الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و هر چیزی که متوسط طولی بین دو چیز دیگر باشد آن را برزخ بین آن دو چیز گویند. بحث برزخ خیلی بحث ذومراتبی است در مباحث فلسفی، عرفانی، قرآنی. تا در تقسیم بندی عمومی لفظ معنای برزخ اون را تقسیم می کنند به برزخ ارضی و برزخ طولی. برزخ ارضی در نشأه ماده در اینجا بین اجسام تحقق پیدا میکنه که هر جسمی که در کنار در وسط دو جسم دیگر قرار بگیره به طوری که حاجب و مانع از اتصال این دو به هم دیگر بشود اون را تعبیر به برزخ طولی ارضی می فرمایند. مثل این که الان سه نفر کنار هم دیگر نشستیم، اینی که وسط نشسته که حاجب و مانع بین دو فرد دو طرفشه، این فرد برزخ بین طرفینه. این برزخ برزخیست که متصف به اوصاف طرفین نیست، نه مثل این است نه مثل آن، هم غیر اینه هم غیر اونه. این دیوار بین ما، این سطح و بین مثلا اون حیات برزخه و همینجور در اجسام فراوان این برزخ را مشاهده می فرمایید. این معنای برزخ را ما در مسائل فلسفی، عرفانی، قرآنی نداریم اصلا، چون این خیلی معنای راجحی نیست که در مسائل علمی و در مباحث مثلا قرآنی روایی قابل طرح باشه. لفظ برزخ را که در فلسفه یا در روایات به نام عالم برزخ اینا میشنوید، این مربوط میشه به همین معنای برزخ طولی که الان در این درس و درس بعدی داریم دنبال میکنیم، که برزخ طولی اینه که یک چیزی بین دو تا چیز فاصله بشه به نحوی که این چیز وسطی به یک جهت مشابه با طرفینه، یعنی به یک جهتی مشابه با این طرفه و به جهتی هم مشابه با اون طرفه و از جهتی مغایر با این وره و از جهت دیگر مغایر با اون طرفه، که از اون جنبه که این وسطی متصف است به بعضی از اوصاف طرفین، ایشون را می فرمایید برزخ بین این دوست، که در برزخ طولی به یک معنا ما تعدد به معنای وحدت عددی نداریم، بلکه در برزخ طولی و در سلسله طولیه میشه که اون وحدت وجود از صمد را درست ترسیمم بفرمایید، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد و با مبانی علمی برهانی وفقم میده و دچار وحدت عددی هم نمیشیم. اما در برزخ ارضی وحدت عددی مطرحه که الان این سنگ با اون سنگ با اون یکی این سنگ وسطی بین این دوتا سنگه که نه شباهتی به این داره نه شباهتی به اون داره، اصلا تغایر تام با اون دوتا طرف داره و بینشون فاصله هم ایجاد کرده که مانع از تلاقی این طرف به اون طرفه. اینجا توش وحدت عددی پیش میاد. اما در برزخ طولیه اونی که حد وسط است مانع فاصله بین دوتا طرف هست، اما مانع از تلاقی دو طرف نیست. یعنی میشه که یه شیعی از این طرف از ناحیه این برزخ اتصال پیدا کنه به طرف دیگر و ها کذا بالعکس، اون طرف هم از ناحیه این برزخ اتصال پیدا کنه به این طرف. مثل این که الان میفرمایید در مقام بحث تا اینجا پیش آمدی حواس پنجگانه را میفرمایید ادراک حسیات میکنه، محسوسات میکنه. قوه خیال را فرمودید برزخه بین حواس خمسه و بین قوه واهمه عاقله. این برزخ طوریست که هم میتونه قوه عاقله را اتصال بده به حس، هم میتونه حس را ارتقا بده بالا ببره متصلش کنه به عقل. چرا؟ برای این که اگر قوه خیال نه کمال حس را داشت و نه کمال عقل را، طرفین به هم متصل نمی شدن. ولی چون از جهتی شبیه حسه و از جهتی شبیه عقله، ولذا به این دوتا جهت طرفین را به هم ارتباط می ده. وانگهی آقا جان من عذرخواه هستم، با اینکه عزیزان لطفا فرمودید جلو کشیدید، عزیزانی اون پشت در تشریف دارن این مقدار زحمت می افتید. یه کمی آقا جان اگر یه مقداری اگر لطف می فرمایید ممنون متشکر. برزخ طولیه را همین اصطلاحی که الان اصطلاح را الان آقا فرمودن که برزخ طولی بین دو چیز از جهتی مغایر با هر یک از دو از اون دو و از جهتی مشابه با هر یک از دو اون دوست، این عبارتی که الان داریم این اون هویت و ماهیت برزخ طولی اینه که برزخ طولی به صورت وحدت عددی بین طرفین فاصله نمیشه، بلکه طوریست که تمام هویتش عین طرفین رو میمونه. منتها ما در مقام تحلیل عقلی یه مقداری فاصله میاندازیم از جنبه بیان عبارت، که مثلا میگیم قوه خیال برزخ است بین حواس پنجگانه و بین قوه عاقله. اما این برزخیت به این معناست که این قوه خیال از اون جنبه که در صور خیالیه او صورت و شکل و حجم و طول و عرض و اینها مطرحه، مقدار مطرحه، پس ایشون محسوسه. قوه خیال صور خیالیه کانه محسوسه، کانه هم که نه، اصلا انه به حقیقت محسوسه. از اون جنبه که این صورت خیالی را قوه خیال که ادراک کرده، این صورت خیالی توش حرکت نیست، قوه معنا نداره. یعنی هر مقدار کمالی که باید باشه همون مقدار کمال هست دیگه. اینطور نیست که مقداری از کمال رو مثلا داشته باشه بعد استعداد رسیدن به کمال بیشتر رو هم داشته باشه، مون تا فعلا اون رو نداره، باید حرکت کنه تا اون کمال بعدی رو به دست بیاره. اینجوری نیست. و بلکه خودش فعلیت. فعلیت هست یعنی چه؟ یعنی یک کمالی است که الان بالفعل تحقق داره دیگه. صورت این درخت رو ادراک کردم، صورت همدیگر رو الان در ذهنمون در خیالمون انشا کردیم، این صورت رو هرگاه خواستیم انشا میکنیم، حاضر میکنیم در پیش خودمون. دیگه درش قوه‌ای نیست که، حرکتی نمیخواد. اما برخلاف صورت مبارک شما در خارج، اون قابل تغییره. اون مثلا الان جوانه، بعد از چند سال محسن در میاره، شکلش صورتش متغیر میشه. الان تراوت داره، بعد که پیر شده یواش یواش از اون تراوت ظاهریش مثلا میفته. اون تغییر و تحول به معنای حرکت اونطوری در اون صورت محسوس شی در خارج هست، اما صورتی که از این شی در ذهن انشاء شده اون دیگه به کمال خودش باقی و برقراره. پس از اون جنبه قوه توش نیست، حرکت نداره، میشه فعلیت. از این جنبه که فعلیت محض است، پس صورت خیالی عقل اصلا. اینه که چون برزخ اینجوری است، متصف به اوصاف طرفینه، که انهو میفرمایید که اگر او را به این چهرش نگاه کنید حسه، اگر او را به اون دیدش به اون سویش نگاه بفرمایید به اون چهرش عقله. پس دیگه یک عقل باز جدای از ایشون و یک حس جدای از ایشون به اون معنا نداریم. علاوه از این که در برزخ طولیه، چون در طول همان، یک حقیقته که در تمام این مراتب طولیه سریان داره. برای این که در اونجایی که حواس پنجگانه ادراک میکند، کیه که پشت حواس به یک تعبیری هست، میفرمایید نفس ناطقه. اونجایی که قوه خیال ادراک میکنه چطور؟ بازم نفس ناطقه. اونجایی که قوه عاقله در حال ادراک است، باز مدرک نفس ناطقه است. در حقیقت یک حقیقت واحده به نام نفسه که این نفس در یک مرتبهش حسه، در مرتبه دیگرش خیاله، در مرتبه دیگرش عقله. بعد میبینید که به ظاهر در تحلیل عبارت مفهومی عقل و خیال و حس را از همدیگر به وحدت عددی میبینید، اما تو متن واقع میبینید نه، یه وحدت سعیه. یعنی یه حقیقتی است که اون وسعت رو داره که در هر یک از این مراتب، در هر یک از این شؤونات یک طوری خودش را در مقام ادراک نشون میده. که اگر نفس را بخواهید در موطن حس مشاهدش بفرمایید، اصلا میفرمایید نفس مادیه. همین نفس را بخواهید در موطن خیال مشاهده بفرمایید، میفرمایید که نفس خیالیه. اگه بخواید در موطن عقل مشاهده بفرمایید، میفرمایید نفس عقله. و همینجور عبارتی را مرحوم جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در فتوحات داره که هست. آقا تو این جلد پنجم همین شرح منظومه‌ای که الان دو جلدش اخیراً آمده به اتمام رسیده الحمدلله، در صفحه اگر اشتباه نکنم گویا صفحه 188 آوردن. حالا معمولا اینها رو من گهگاهی تو پشت کتاب‌ها یادداشت می‌کردم. به هر حال اونجا ایشون فرمایشی داره که در این بخش که نفس در عین حالی که یک حقیقت در عین وحدتش کل قوا هست، در عین وحدتش کل قواست. ایشون اونجا آقا عبارت جناب شیخ اکبر محی الدین را از فتوحات میاره. حالا الان نگاه میکنم اینجا گویا یادداشت نداریم. از متن فتوحات میاره که بعد ایشون میفرماد که النفسو هوال باسرتو و شامتو و زائقتو و مثلا سامعتو و الخیال و العقل و روح و همه چیزی یه حقیقت، چون یه حقیقت دیگه یه واقعیته که این میاد در یک موطنی او رو مشاهدهش میکنی حسی. بعد الان عبارتی هم در همین درس 51 داریم که انشاءالله صفحه بعدی که رسیدیم این بحث اونجا الان به کارمونم میاد، اینه که ولذا وحدت، وحدت حقه حقیقیهی میشه که در تمام این مرتبه ها و اطوار گوناگون همه اون یک حقیقت خودش رو نشون میده که به تعبیر شریف قرآن کریم در سوره مبارکه نوح حضرت جناب نوح به امتش به مردم میفرماید که مالکم لا ترجون لله وقارا ولقد خلقکم اطوارا. اطوار دهن مقام اسمت انسان کامل، وقتی میخواد انسان را تعریف بفرماید میفرماید لقد خلقکم اطوارا، که اطوار وجودی ما را مربوط به مقام خلقت ما دونسته. اون بحثایی رو که برز سندیم باید توجه داشته باشید بین وحدت وجود با اون چرا که در مباحث خلق و خلقت گفته میشه که خداوند عالم را خلق کرده است، نمیفرمایید که عالم را وجود داده است، که از جنبه فنی اون آدم بخواد روی حساب برهان قرآن حرف بزنه، همون ایست که قرآن میفرماید که خداوند عالم را خلق کرده است. درست نیست یک کسی بگه خداوند عالم را به وجود آورده است، این لفظ درست نیست، اصلا این معنا، این حرف غلطه. ولذا اگر سوال بفرمایی که عالم را به وجود آورده است، حق داره یک کسی دیگر از شما سوال کنه که حالا خدا را کی به وجود آورده است. اما اگر بگی خدا عالم را خلق کرده است، دیگه نمیشه بفرمایید که خدا رو کی خلق کرده، برای اینکه خلق را وجود تحقق میده، وجود دیگه خلق نیست که. توجه میفرمایید اون لم حرف اینه که عالم را خداوند خلق کرده است. خدا کیه؟ خدا وجوده، پس وجود عالم را خلق کرده است. دیگه معنی نداره که بفرمایید وجود رو کی خلق کرده، وجود خلق نیست که، تا اینکه بگیم که حالا که خلقه او رو کی خلق کرده، وجود خلق نیست، وجود خلق آفرینه، خلق نیست. غلطه کسی بفرماید وجود خلقه، غلطه. مثل که بفرمایید خدا مثلا سنگه، چوبه، این اونه، این همون بحث میشه. اونایی که توجه نفرمودن خیال میکنن قائلین به وحدت وجود، اینها میفرمایند که خدا یعنی سنگ، خدا یعنی چوب، اینا خیال کردن آخه سنگ و چوب این و اون خلقه. خلق نمیشه وجود باشه، خلق از طرف وجود آفریده شده. ولذا معنا نداره یک کسی سوال کنه که خب پس وجود رو کی خلق کرده است. ولی اگر بفرمایی خداوند عالم را به وجود آورده است، کسی از شما سوال کنه که پس خود خدا رو کی به وجود آورده، شما گرفتار میشید. بعد هم گرچه به ظاهر فلسفه میگیم نه، عالم وجودش بالعرضه، خدا وجودش به ذاته. مثل اون بحث امکان، مثلا امکان ماهوی که عالم رو خداوند به وجود آورده است، اینجا این وجود ایجاد کننده میخواد. چرا؟ چون وجود بالعرضه. اما اونجا در وجود خداوند وجود ایجاد کننده نمیخواد. چرا؟ چون وجود به ذاته. عارف میفرماد من این نمیتونم بپذیرم، این وحدت عددی میشه، حق نداریدی همچی فرمایش بفرمایید. وجود وجوده دیگه، وجود بالعرض و بالذات و وجود بالعرض، وجود بالذات نداریم، وجود وجوده، وجود خودش خودشه دیگه. یعنی چی که وجود بالعرضه؟ یعنی چه؟ بعد عالم به وجود آمده است، نمیتونیم اینو ما بپذیریم، معنا نداره اصلا. این وحدت عددی میشه که باید به سرش به لمش راه پیدا کرد. غرض اینه که چون سلسله طولی بحث به میان میآید و سلسله طولی خلقتها و اطوار وجودی اطوار یک وجوده، ولذا میشه بفرمایید اونی که برزخ بین دو تا طرف این سلسله هست متصف است به اوصاف این دو تا طرف و به یک معنا هم میفرمایید که مغایر است با هر دو طرف هم. چرا؟ برای اینکه در صور محسوسه اونجا میفرمایید که حالا الان یه مقداری باز اونجا رو هم جای بحث داریم که در صور محسوسه بیرون میفرمایید که اینها توش قوه هست و حرکت هست، شکل و رنگ و حجم و مقدار و وزن همه این چیزها مطرح میشه. اما در صورت خیالیه چطور؟ قوه و حرکت نیست ولی شکل و مقدار و حجم و اینا مطرحه. پس صورت خیالیه به یک جهت مشابه با صور محسوساته، از جهتی هم مغایر با اونهاست. مغایر با اونهاست یعنی چی؟ یعنی بعضی از اوصاف رو اونا دارن اما ایشون نداره. حیث این که ایشون ندارد نه به این معناست که کمالی را اونها دارن که او نداره، از باب این که نداشتن این خصوصیات برای ایشون کمال اوست. اگر نه اگه داشته باشه صورت خیالی هم مثل صور محسوس ناقص میشه. اینه که در سلسله طولیه بعضی از کمالاتی رو برای پایینی کماله، اما همینی رو که برای پایینی کماله اگر بخوای برای بالایی بیاری نقصه، ولذا بالا اون نقص مادون رو نداره اما اون کماله مادون رو میتونیم بگیم داشته باشه. خب البته مثلا در اونجایی که مقدار و شکل برای صور محسوس کماله، معلومه برای صورت خیالی هم کماله، اما قوه حرکت که برای صور محسوس کماله است، اما این دیگه برای صورت خیالی کمال نیست، این دیگه برای اونجا نقصه، ولذا این نقص را از اونجا چیز میفرمایید، نفی میفرمایید، بعد اون بخش دیگرش رو که شکل و مقداره برای ایشون اثبات میکنید. حالا میرویم صور عقلیه را، معقوله را، اونو میفرمایید که نه شکل و نه مقدار و حجم و هیچی که از این اوصاف جسم و جسمانی رو نداره، در این حال حرکت و قوه و اینها رو هم نداره. اما صورت خیالیه چطور؟ صورت خیالیه مثل ایشون قوه و حرکت رو نداره، اون نقص رو، اما آیا نقایص شکل و مقداری که مال صورت محسوسه هست و صورت معقوله اون رو نداره، آیا اون رو هم صورت خیالیه نداره؟ اون رو صورت خیالیه داره. پس مقداری از کمالات صورت معقوله رو داره، برای اینکه صورت معقوله حرکت نداره، قوه نداره، مجرده، ایشون هم مجرده، اما مقداری از نقایصی را که صورت معقوله نداره ایشون هم داره، اون به نام شکل و مقداره. پس به یک جهتی شبیه عالم عقله، به جهتی هم شبیه عالم حسه و از جهتی هم مغایر با اوست و از جهت دیگر مغایر با اون طرف دیگره. اینو میفرمایید برزخ. این برزخ بین این دو تا طرف به یک تعبیری حد فاصله. حد فاصله است، در حقیقت حد واصل هم هست، یعنی هم طرفین رو به هم اتصال میده. ولذا اگه شما بخواید صورت عقلی رو بیارید در مرتبه حس ادراک کنید، موجودات مجرد عقلیه مثل جبرائیل، عزرائیل، فرشته ها، اینا همه مجردن. اگه میخواید این رو در مرتبه صورت و شکل مشاهده بفرمایید، کی باید اینجا واسطه بشه که اون صورت مجرد عقلی را برای شما به صورت شکل و اینا در بیاره، با جناب قوه خیال بکنه این کار را. حالا اگر خواستید یه مطلب صورت حسیه را به صورت عقلش بفرمایید، بازم کی باید این محسوس رو معقول کنه؟ اینم قوه خیال این وسط واسطه است. ولذا قوه خیال هم حد واصل طرفینه، هم حد فاصل طرفینه، تا بعد لفظ برزخ را همینطور گسترش میفرمایید در سلسله طولیه. حالا می روید می فرمایید خب خود عالم عقل باز برزخ است بین عالم مثال با عالم اسما و صفات الهیه، و تا می آید می فرمایید انسان کامل باز برزخ بین حق و خلقه. عرض می کنم برزخ خیلی عرض عریضی داره و جناب محی الدین ابن عربی از انسانهای کامل، از ائمه معصومین، این بزرگان، ایشون تعبیر به برازخ می فرماید. اینا برزخ کبرایی هم، برزخیت کبرا دارن، به این معنا که فاصله بین حق و خلق هم. خب فاصله بین حق و خلق هم، واصله بین حق و خلق هم هستن. اینی که وابتغوا الیه الوسیله، شما به واسطه یه وسیله به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشوید، این وسیله که فاصل و واصل بین حق و خلقه، یعنی انسان کامل، که امام صادق تعبیر می فرماد نحن الوسیله، وسیله ما هستیم، و به حرفا پیش میاد. اون وقت چه کتاب ها راجع به برزخ نوشته شده، خیلی فرمایشاتی که پیش میاد. و بعدتون رسوندیم که تکامل برزخی را دقت بفرمایید که تا انسان در برزخ است تکامل میخواد. اینجا تکامل پیش میاد. همین که به عقل رسیده است، از مقام عقل به بالا دیگه لفظ تکامل بس برداشته میشه. چرا تو برزخ تکامل پیش میاد؟ برای اینکه یک مقداری هنوز خصوصیات عالم ماده و طبیعت در عالم برزخ حضور داره. ولذا ما بحثی که دار پیش میکشیم در مباحث فلسفی، حرف از تکامل برزخی هم داریم، اما دیگه بالاتر رفته. وقتی به مقام عقل که رسیده، اونجا دیگه حرف تکامل مطرح نمیشه، حرف تجلیات مطرح میشه. اون وقت نمی فرمایید که ائمه الان در حال تکاملن، با اینکه برای نفس مقام لایقفی اثبات می فرمایید، اما لفظ تکامل را در اونجا به کار نمی برید. چرا؟ برای این کسی که به عقل فعال و به عقل بالفعل رسیده است، ایشون قوه و عوارض ماده طبیعت اینها در اونیست، و لذا مطلقا از عقل و مافوق عقله. لذا حرف تکامل در اونجا پیش نمیاد اصلا. تنها چیزی که بحث پیش میاد راجع به تجلیات حرف پیش میاد، و اینکه در روایت داریم که تمام اون چرا که بهشتی ها مشاهده میفرمایم، تمام بهشت همه تجلیات جناب سید و شهدا هست. این تجلیات رو بس معلوم میشه که کسانی که به سرحد عقل رسیده اند این تجلیات رو ادراک میکنن، وگرنه اونا که مادون عقلن در حد قوه خیال زندگی کردن، از این نشأه رخت بربستن، اینها رو باید تکامل برزخیشون بدن تا به سرحد عقل برسن. حالا که به سرحد عقل رسیدن، به تعبیر امام صادق، حالا بر قیامت شفاعت ما شامل شما میشه، یعنی تجلیات ما شامل شما میشه. وگرنه تا به سرحد تعقل نرسن، عقل پیدا نکنن، عاقل نشون، در موطن خیال باشن، به تعبیر امام صادق فرمود که برزخ شفاعت نداریم. برزخ باید شما خودتون را از برزخ در بیارید تا تا ما بتونیم در قیامت شما رو شفاعت کنیم، این به این معناست که در برزخ تکامل برزخی میخواد. در برزخ تکامل برزخی میخواد. مثل این که یک کسی چشمش مریضه، بهش میگن که آقا تا چشمت رو سالم نکردی این کتاب رو نمیدیم شما بخونی، لازمش اینه که چشم سالم بشه کتاب بخونی. ایشون میخواد چشم سالم کنه، باید لطف بفرماید تشریف ببرد، مثلا بره عمل جراحی بکنه، چه بشه تکامل برزخی پیدا کنه، چشم سالم بکنه. حالا بهش بگن بیا انوار مثلا آفتاب رو مشاهده کن، تا به سلامت اون نرسیده به مشاهده تجلیات انوار الهیه راه پیدا نمی فرماید. غرض الان این لفظی که خیلی شما رو در مباحث و برزخ عالم قیامت و خواب و اینها خیلی کمک میکنه و خیلی آقا با در اینجا میدان بحث وسیع میشه تا انشاءالله ببینیم چی پیش میام. و هر چیزی که متوسط طولی بین دو چیز دیگر باشد اون را برزخ بین اون دو چیز گویند، که از جهتی مغایر با هر یکی از آن دو و از جهتی مشابه با هر یکی از آن دو. همین مثالی که راجع به صور خیالی زدید. و به عبارت دیگر هرچه برزخ بین دو چیز است حد فاصله بین آن دو و غیر آن دو است. غیر نه به صورت غیر تبایونی، همچو که قوه خیال صور خیالی به طور کلی از صور محسوسه از صور عقلیه جدا، همچو اونجوری نه، اونطوری غیر به این معنا که بعضی از اوصاف این طرف رو نداره بعضی از اوصاف اون طرف رو نداره، از این جنبه که ندارید میگید غیر اینها. و او را دو جهت است که با هر یک از اون دو جهت مناسب با عالم اون جهت است. بله مثل اینجا قوه خیال از اون جهت که قوه نداره حرکت نداره پس به این جهت مشابه عالم عقله، از اون جنبه که شکل و مقدار توش مطرحه پس به این جهت مشابه با عالم حسه. و نیز برزخ بر حد فاصل بین دو چیز اطلاق می شود، خواه در طول هم باشن یا نباشن. این یا نباشن برزخ ارضی است که ابتدا هم برزسوندیم. خب حالا چنین میبینم که توضیح بیشتری در این مقام باید داد. التفات بفرمایید این که گفتیم خیال چون به فعلیت رسیده است قوه در آن راه ندارد، همچنان است که درباره صور عقلیه گفتیم که چون به فعلیت رسیده است قوه در آن راه ندارد. یعنی همچنان که صورت علمیهی حاصل شد حقیقت و واقعیتی است که هیچگاه خلل و نقصان در کاخ رفیع هستی اون راه ندارد و در هر زمان و مکان و در هر شرط و حیث همون صورت علمیه هست، صورت خیالی که مثالیش نیز گویند هم واقعیت و حقیقتی است که چون انسان آن را ادراک کرده و یافته است به فعلیت رسیده است و دیگرگون نمی شود و حرکت و استکمال در آن راه ندارد و همواره همینه. به هر حال صورتی را از این درخت الان ادراک کردی، 100 سال دیگر هم با ذهنتون که بیاد همون صورت رو داری. حالا این صورت رو الان ادراک کردی، دوباره 2 روز بعد همین درخت 10 روز بعد 1 ماه بعد بزرگتر شده حجیمتر شده یه صورت جدیدی باز از او ادراک میکنی. این همچینیست که اون صورت قبلی از بین بره، که نه، اون صورت قبلی جای خودش باقی و برقراره. شاید الان ما یکدیگر رو در طول عمرمون میلیون ها بار هی نگاه کنیم. الان جنابالی دم به دم داری چهره این برادرت رو نگاه میکنی و منم دارم آن با آن شما رو نگاه میکنم. این هر لحظه به لحظه شبیه اون فیلم کارتون میمونه. به ظاهر آدم یه صورت میبینه، میگه هر ثانیه مثلا فرسیت و شکل میاد و میره. الان هر آن به آن که شما نگاه بفرمایید، آن به آن داری صورت میسازید، صورت انشا میکنید، صورت انشا میکنید، و هر صورتی که در هر لحظه انشا کردید اون صورت در سر جای خودش باقی و برقراره. منتها از بس که شدت عمل نفس در تحقق این صور داره، انسان خیال میکنه که یه صورت ممتدیه. همون مثالی که آقا در رابطه با قضیه تجدد امثال و حرکت جوهری پیش کشیدن از باب تشبیه معقول به محسوس که میفرمایید در کنار جوی آب نشستید، این جوی آب از بالا سرازیری همچو با سرعت میاد و میره، و شما که در کنار جوی آب نشستید یک ساعت اینجا تشریف دارید، کنهو یک بار صورتتون افتاد توی جوی آب، دوباره که از این جوی کناره گرفتید صورتتون از جوی منتقل میشه میره. آدم خیال میکنه یک ساعتی همین یک صورت در این آب بود. آب که ساکت که نیست که، اگه برفرض یه آب حوض ساکت آرامی بود ما کنارش مینشستیم، یک بار صورت افتاده، بار دوم که برخواستیم صورت از این آب رفته، میگیم یک صورته. اما این آب تند و تند داره میاد و میره. با چه سرعتی؟ این لحظه این آب بود، اون رفته، آب بعدی آمده. پس الان در کنار این آب شاید میلیون ها بار صورت شما افتاد و رفت، افتاد و رفت، اما آدم خیال میکنه یک صورته. شما که الان آن با آن چشمتون به هر چه نگاه کنه، زبانتون هر مزه‌ای رو بچشد و بینی و قوه شامه هر چه را که استشمام کند، همینجور دم به دم صورت انشاء میشه آن به آن. و این صورت ها هر یک یک جداگانه صورت علمی است. حالا اگر در مقام قوای حسی است، صور محسوسه، اگر بردید در موطن خیال، صور متخیله خیالی است، اگر بردید در موطن عقل کلیش کردید، صور معقول است، و تمام این صورها سر جاش خودش باقی و برقراره. و شما الان که اینجا نشسته ای، یک پارچه همین صور علمیه محسوسه و متخیله و عقلیت هستی. و اینجوری که علم و عمل جوهرند و انسان سازند. پس بنابراین صور خیالیه همیشه باقی و برقراره، هیچگاه از بین نمیره، هیچگاه از بین نمیره. عرض کردم دیروز که فقط اون بحث یبدل السیئات بالحسنات رو باید حل کرد، ببینیم اون از چه مجرایی باید حل بشه، و همین مباحث ظاهری قیامت را که جهنمی ها بهشتی میشوند، اینها رو با چه جوری حل کرد. و به تعبیری این شخص که الان گناه انجام داده، از این گناه هم یک تجسم عملی در ذات او تحقق پیدا کرده، هم یک صورت علمیه‌ای در ذات او منقش شده. این که الان چشم نگاه کرده به نامحرم، به هر حال همین جور که از این درخت در خارج صورت علمیه‌ای گرفته که در قوه خیال او منتقش شده، و این صورت علمیه چون مجرد است، اصل کلی داریم که هر مجردی باقی و برقرار است، ابدی است، هیچگاه مجرد از بین نمیره، هیچگاه موجود مجرد از بین رفتنی نیست. همین طوری که از این درخت صورت علمیه ای را در موطن خیال انشاء کرده که این صورت خیالیه این درخت مونده، اون صورتی را که از این زن نامحرم نگاه کرده گرفته، اینم در ذات او باقی و برقراره، این هیچگاه از بین رفتنی نیست طبق این اصل. خب بعد حالا ببینیم که پس خداوند ماهی از سیئاته میاد سیئه رو محو میکنه، یعنی چه سیئه محو میشه؟ یعنی چه؟ یعنی خداوند که یک دفترچه جدا که نداره که این الان یه نگاهی به نامحرم کرده، یه بینمازی کرده، یه مال مردم خورده، اونجا یه دفتر جدا آمار مثل این گرفته از یک مغازه خرید کرده، اونجا یه دفتری داره، بعد میره خریدشو میشینه حساب میکنه. اونجوری نیست که، خود جان این شخص دفتر خودشه، دفتر حق است، دل به حق بنگارش. حالا این دفترشه. خداوند که میخواهد این گناه را، این سیئه را از ذهن او، از جان او محو بکند، مراد از محو کردن یعنی چه؟ چقدر روایات و آیات چقدر حسابی حرف زده، محو میخواد بکند، نفرمود معدوم. محو کردن، معدوم شدن که نیست که، مثل این ابر در هوا متکون شده، بعد این ابر در هوا محو میشه، تبدیل شده به باران، میگیم ابر محو شده دیگه، نمیگیم که ابر معدوم شده. معدوم شدن یعنی موجودی به طور کلی هیچ بشه، اصلا نابود محو بشه، هیچی محو. محو شدن به معنای هیچ شدن، نابود شدن نیست. تا ببینیم منظور از ماهیت سیئات یعنی چه و اونا چجوری باید حل کرد و در نفس چه خبره، در انسان چه خبرها. به هر حال پس صورت خیالی از این جهت مغایر با ماده و مادی و مشابه با صورت عقلی است، چون قوه و حرکت نداشت، زیرا که ماده پیوسته در حرکت است و از قوه به فعل و از نقص به کمال و از ضعف به شدت می رود. و دانستیم که صور عقلیه کلیات مرسله و مطلقه هم، یعنی علاوه بر این که فعلیات محضن که از قوه و استعداد خالی هستند، نیز مجردات صرفه هستند که از حدود و جهات عاری هستند، نه تجزیه و تقسیم پذیر هستند و نه تغییر و تبدیل پذیر. بله که این طوری جهت در اونها راه ندارد، اما اینجا در صورت خیالیه چرا جهت راه داره؟ شما الان این درخت را صورتش رو ادراک میکنی، بعد میگی درخت سرش به طرف آسمونه، پایش به طرف، ریشش به طرف زمینه، اون شاخه کذایی که اونجور میوش داره کذا شیرینه، اونش به طرف شرقه چون رو به آفتاب کرده، آفتاب شرقی رو خورده، اون طرف دیگرش چون سایه برداشته می اون به طرف غرب شیرین نی. پس میاد در صورت خیالیتون جهات درست میکنی، نه بعد تقسیم هم درست میکنی، میاد اصلا این درخت رو تقسیم میکنید به شرقی، به غربی، به شمالی، به جنوبی، به بالا، به پایین. اما در مفهوم کلی انسان چطور؟ معنای کلی انسان میشه گفت که شرقیه، غربیه، بالای، پایینه، پست، کوتاه، بلند، چند کیلوه، حجمش چیه، رنگش چیه، مقدار و وزنش چیه، معنا نداره. پس در صور معقوله که کلیات مرسله ان، هیچ گونه جهات اینها اصلا راه نداره، اما در صور خیالیه بحث جهات مطرح میشه، جهات مطرح میشه. وگرنه الان اگه صورت مثلا اون خیابان رو تصور کردیم، از کجا گفتیم این شرقیه، اون خیابان غربیه، اون خیابان جنوبیه، این مثلا چه کشور ما در نیم کره شمالیه، اون یکی در نیم، اینا بس برای چی داریم میگیم؟ اینا معلوم میشه همه در مسائل صور خیالیه. خلاصه آقا شبان روز خیاله، بالاخره تمام کارهای شبان روز همه نوعا خیاله، خیلی اونطور عقل شبان روز در امور روزمرگی دخالتی نداره، با اون معنای خاص خودش خیال دیگه، اینجوری کار کنه، اونجوری بیاره، اینجوری بخوره، اونجوری بشینه، اونجوری حرف بزنه، اونجوری دوستی کنه، برود بیاید، اینا همه مربوط به قوه خیاله. و چه قوه خوبی هم هست، بالاخره شبان روز این هم مردم با او در کارن دیگه، اگر اینو نداشتن چی میشد؟ خب این مال صورت عقلیه. و صورت خیالی اگرچه به فعلیت رسیده، این صورتی که الان از درخت ادراک کردی، این صورت در شما باقی و برقراره، اما توش جهات که راه داره، صورت قابل تجزیه که هست، تجزیه ذهنیش میفرمایید که. و در صورت خیالی بودن، در صورت خیالی بودن فلان شبه تمامه، ولی چون مثال شبه خارجی است، دارای طول و عرض است، لذا قابل انقسام و تجزیه. پس صورت خیالی متوسط بین ماده و صورت معقول است. یعنی برزخ میان اون دوست که از جهتی نه آن است و نه این، که حد فاصله بین اون دوست و از جهتی هم آن است و هم این، از جهتی دیگه هم آنه مثل اون مجرده، مادی نیست، قوه نداره، حرکت نداره، پس مثل عقله. هم اینه از این جنبه که مقدار و شکل داره مثل حسه، که به برخی از صفات آن متصف است و به برخی از صفات این. گاهی از زبان ارباب دانش هر یک از این سه مرحله تعبیر به عالم می شود. عالم به معنای به یک معنا به معنای علامت، که می گویند عالم ماده و عالم خیال و عالم عقل. همین الان این دیدن ظاهری عالم ماده، چشمو که بستیم اون چرا که می بینیم الان در موطن خیالمون تصور میکنیم چی رو دیدیم، این عالم خیال. بعد بالاتر اون مفهوم کلیش رو ادراک میکنیم، اون میشه عالم عقل. بعد اینه که خداوند از هر چه که در عوالم وجودیش هست یه مستورهی، یه انمزجی، نمونهی در حقیقت نفس ناطقه انسانی قرار داده که با هر یک از اینها بتونه با مرتبه ای از مراتب نظام وجود اتصال وجودی برقرار کنه و شکار کنه عالم را. و چنان که اشارتی رفت، این عوالم ثلاثه در طول همان، نه جدای از یک دیگر و نه گسیخته و بریده از هم، که وحدت عددی پیش نیاد، باید اون وحدت از صمد خودش رو محفوظ بداره. و در این حال همه جا میبینی که همین شما هستی، من میبینم، من خیال کردم، من تعقل کردم، همین شما، همین یک منی. پس اون خیال شما، اون تعقل شما، اون احساس شما از همدیگر گسیخته نیست و یک پارچه همین ها ما رو داره میسازه و ما نتیجه همین ساخته های همین ادراکاتمونیم، همین مدرکاتمونیم. اینه که این همه شرع مقدس برای ما قصه میخوره، حواسمون جمع کنه، دستور العمل بده، چه کنه، اینجوری نباشید، اونجوری باشه، اونطوری باشه. آخه اونی که ما رو ساخته است، اون میتونه به ما برنامه بده ما چجوری عمل کنیم. ما که خودمون که نساختیم، که نه پدر و مادر ما رو ساختن بیچاره ها، نه خودمون ساختیم. ولذا هیچگاه بشر به نفس فی نفسه بل استقلال نمیتونه که برای خودش دستورالعمل صادر کنه، راه نداره. آخه چجوری میخوای برای خود دستورالعمل صادر کنی که از سرائر وجودی خودت، از حقایق وجودی خودمون با خبر نیستی؟ معنا نداره که. دستورالعمل را باید اون که ما رو خلق کرده است، هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، او باید دستور ساختن این حقیقت انسانی را صادر بفرماید. خب این عوالم ثلاثه در طول همان، نه جدای از یکدیگر و نه گسیخته و بریده از هم، وگرنه میشد در عرض هم دیگه طولی نمیشد، چون طولیه یه حقیقته. اون وقت حالا شما میخواید بفرمایید من مادیم، حقه، بگید من خیالیم، عقله، حقه، من عقلیم، من روحیم، من قلبیم، من سریم، همه حرفاتون حقه و در تمام مراتبم خود شما هستید و شما در هر مرتبه همون مرتبه هستید، در هر مرتبه همون مرتبه. و انسان کامل میبینید که در هر مرتبه مطابق با همون مرتبه است. حالا همین را اقرأ ورقه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، همین جور که جنابالی در مرتبه حس آثار وجودی حس از شما ظاهر میشه، در مرتبه خیال اثر وجودی خیال از شما ظهور پیدا میکنه، در عقل همچنین. اون وقت بعد بیا مجموعه بیکران نظام خلقت وجود را ببین که یک حقیقت در همه جا در کاره، یک حقیقت در همه جا تو کاره، و این یک حقیقت در تمام مواطن و خلقتها اثر خاص خودشو داره. بالاخره در موطن آتش سوزنده است، در موطن آب خنک کننده، در موطن مثلا چه اونه، در موطن مار نیش میزنه، در موطن زنبور عسل در یک جاش نیش ظهور میکنه، در یک جایش عسل ظهور میکنه، نوش خیلی شیرین ظهور میکنه و هاکذا و هاکذا. مثل اینکه شما الان یه حقیقت در یک جا بیننده‌ای، در یک موطن شنونده‌ای، در یک موطن رونده‌ای، در یک موطن وقتی این موطن‌هاتون رو با هم دیگر این حدها را دیدنت را می‌بینیم غیر از شنیدنته، شنیدن تو غیر از دیدن توه، دیدن غیر از تخیله، تخیل غیر از تعقله. اما در این حال وقتی اسناد می‌دی من می‌بینم، من می‌شنوم، من می‌خورم، من راه می‌روم، این منت چه منیه؟ در همه جا یک منه، حقیقت درسته. اگر بفرمایید این من، این یک حقیقت در هر موطنی اثر خاصی داره که این اثرش مربوط به اون مرتبه است، به حفظ مراتب کن، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، درسته. میایی در باب لفظ حرف، اینجا الف ب دال جیم آخر یه اینا را میفرمایی حرف، بعد تا میایی میفرمایی در درس 150 همین کتاب داریم ائمه معصومین اونا را میفرمایید حروف عالیات، تا میایید ملائکت الله همه رو میفرمایید حرف، تا میایید حتی میگید شیطان هم حرفه، فرشته هم حرفه، تا میایید تمام کلمات وجودی عالم همه رو میفرمایید حروف هم، تا حتی بالا میروی میفرمایی خود ذات خدا هم حرفه. که چیه؟ الف. الف کیه؟ الف ذات خداست. با کیه؟ صادر اوله. کجاها حرف پیش میاد؟ باید غواصی بفرمایید در این مباحث و سیر مباحث و اون حقیقت و سلطان اون توحید الصمد با در شما قیام کنه برادر جان، طوری باشید که در دریای توحید صمدی غواصی بفرمایید و همینجور هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و آیات خودشو نشون بده. خب خیلی از ظواهر آیات که و تلک الامثال نضربها للناس، حواستون جمع باشه، چون تو آدم رسیده یه ظاهر حدیثی رو میگیره به رخ آدم میکشه، یه ظاهر آیه رو میگیره هی به رخ آدم میکشه. خب آقا این آیه رو ما هم خوندیم، این حدیث رو ما دیدیم، نه اینکه ندیده باشیم. این مقدارش که حرف حله که و اگر حفظ مراتب نکنی زندیقی، توجه داشته باشید به امور. خب ظاهرم وقت گذشته، انشالله فردا صبح. فردا صبح آقا جان فرمودید که همون 8 تا 9 اصلی و 9 تا 10 رسمی دیگه. بله انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.